بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو العلي له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون. در سال گذشته پایان آیه 67 سوره مبارکه یونس رسیدیم. امسال به عنایت الهی از آیه 68 همین سوره مبارکه یونس شروع میشه. جریان اتخاذ ولد قبلا در سوره مبارکه بقره آیه 116 به بعد بحث شد که قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. چون که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم بحث شد که فرمود آیه 171 سوره نساء این بود ان الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض و کفاب الله وکیلا. باز در سوره مبارکه انعام هم بحث شد آیه 100 و 101 سوره مبارکه انعام هم این بود و جعل لله شرکا الجن و خلقهم و خلق له بنین و بنات بغیر علم سبحانه و تعالی اما یصفون. در این سه سوره یعنی سوره مبارکه بقره بود نساء و انعام مبسوطا در باری اتخاذ ولد بحث شد. تا حدودید از اون مباحث قبلی به دست آمد که منشه یه همچه تبهمی مشکل معرفت شناسی و هستی شناسی این هست. اونا که از در معرفت شناسی گرفتار حس و تجربه هم از براهین عقلی ترخی نبستن و از شهود درونی هم بهره‌ای ندارن اینها چیزی را میپذیرن که مخصوصشون باشه. نظیر حرفی که بنی اسرائیل بوجود مبارک است که موسی گفتن لن نؤمن لک حتا نرى الله جهرتن و ماننده یا ارنا الله جهرتن. چنین گروهی که از در هستی شناسی هر چیزی را محصول در ماده میداند یک از در معرفت شناسی چیزی به حس و تجربه او نیاید باور نمی کند دو این یا ملحد است و اصلا خدا را نمی پذیرد یا اگر خدا را می پذیرد گرفتار وثنیت و صنمیت و امثال ذالک خواهد شد مبتلا به حلول می شود مبتلا به اتخاذ شرکا می شود ممانند. لذا انبیاء علیهم السلام برای نجات مردم از این دو محذور هم جریان هستی را به طبیعی و ماورای طبیعی تقسیم کرده و هم معرفت شناسی را از حس و تجربه شروع کردن به مسائل ریاضی بعد مسائل حکمت کلام و بالاتر از اینها تا برسد به سلطان علوم و معارف که ملکه وحی و شهود انبیاء علیهم السلام برسد. لذا در بحث هایی که مشرکان داشتن که برای خدا فرزند قائل بودن یا یهودی ها داشتن که عزیر ابن الله دامنگیر اونها شد یا مسیحا داشتن که ثالث ثلاثه دامنگیر اونها شد در همه اینها ذات اقدس الله با براهین مبسوط اقام میکنن. بفرماید اولا شما مطلبی را که در باره مسائل اعتقاد دارید باید ثبوتاً ممکن باشد یک اثباتاً برهان داشته باشید دو جریان اتخاذ ولد ثبوتاً محال است یک اثباتاً بی‌دلیل است دو این میشه چهار مطلب. در قالب این موارد این مطالب چهارگانه مطرح است یعنی خدا فرزند داشته باشد ثبوتاً محال است اثباتاً بی‌دلیل و شما که مدعی اتخاذ ولدید ادعا دارید چیزی را که ثبوتاً محال است اثباتاً دلیل ندارید. بعد هم یک بار نسل هم شما دلیل ندارید، نیاکانی هم که این حرفا رو میزدن به شما هم این حرفا رو از اونها به ارث بردید، اونا هم دلیل نداشتن. اینها حرفی میزنن که ما لهم ولا لآبائهم من علم، یه حرفیست که آرمانه نیست. گذشتگانی هم همین حرف جاهلانه رو میزدن. مطلب دیگر است که در جریان فرزند داشتن اونا که خیلی جاهلن، مبتلا به اصل توحیدن، بگن ولد الله، اونی که سوره مبارکه صافات آمده، این تقریبا جاهلانه تر هر کسی که مشرکان هم سر ما زدن. آیه 151 به بعد سوره مبارکه صافات این است: الا انهم من افکهم لیهودون ولد الله و انهم بکاذبون استفر مناطر بنی. اینا گذشته از اینکه گرفتار اون مسئله هستی شناسی و معرفت شناسی هم مبتلا به آثار اون رسوبات جاهلی هم هستن، میگن خدا فرزند دارد و فرزند رو هم دختر است، ملائکه دختر هم که خدای سبحان به هر دو جهتش پاسخ میدهد که باید اصل فرزند داشتن محال است. بعد برفض هم فرزند داشته باشد چطور این قسمت زیزا رو شما امضا کردید، اون خوبها رو برای خودتون گرفتید، به این غیر خوب رو به خدا اسناد دادید، استخل بلاته عدد بلی. خب جاهلانه ترین حرف حرف مشرکان است که مسئله توحید است. سوره مبارکه قل هو الله احد نفی صریح این توهم است، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. از این حرف جاهلیت جهلا که بگذاریم میرسد به اتخاذ ولد، تبنی، فرزندگیری، که یهودی ها مبتلا بودن، مسیحا مبتلا بودن که میگفتن که اتخذ الله ولدا. جریان اتخاذ را ذات اقدس ایران نسبت به حبیب و خلیل امثال ذلک امضا کرده است که اتخذ الله ابراهیم خلیلا، ولی اتخاذ ولد محال است. اتخاذ خلیل برای آن است که مشکل او را حل کند، خلت و حاجت و نیاز او را حل کند. اتخاذ ولد برای آن است که تمنی و اتخاذ ولد است که در دوران سالمندی ولد مشکل والد را حل کند. تفرمد اصل توبید که محال است، روشش محال است، هدفش محال است. روش توبید بالاخره تو گیاهان، تو حیوانات و مانند آن، یا از راه تلقی است، یا از راه تخم گذاری است، یا از راه تولد است، بالاخره محال است نسبت به خدا. اگه چیزی جزئی از خدا جدا بشه، او جسم نیست، ماده نیست، جزء ندارد، تلقی پذیر نیست، تولد پذیر نیست، تولید پذیر نیست. پس طریق تولد و تولید این طریق محال است، لم یرد ولم یولد. میمونه هدف. در جریان گیاهان و حیوانات اونا هدفدار نیستن، ولی اون مبدع کل هدفی دارد از این تلقی، از این تولد، از این تولید در حیوانات که نسلشون بمونه و ماننده. در جریان انسان گذشته از این که حالا یا از راه تلقی هست یا از راه تولد است، گذشته از این که امکانات طبیعی هست و گذشته از این که چون انسان مثل فرشته نیست که قائم به شخص باشد، بلکه کل نفس زائقة الموت و میمیرد، این نسل باید محفوظ باشد، برای حفظ نسل چاره جز توبید نیست، این هدف کلیست. هدف شخصی هم رو تعقیب میکند، اون است که هر کسی در دوران سالمندی محتاج به فرزند دیگه. خب این هدف مندی رو که انسان دارد سبقه اجتماعی تناسل است. اون سبقه تکوینیشه که نو باید بمونه و امر طبیعیست که نو بمونه، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست. اما این سبقه اجتماعیست، در این سبقه فقط تو انسانه، تو حیوان که نیست. حیوان فرزند نمیخواهد برگی در دوران پیری مشکلش حل کنه، این هم جدا میشه. این انسان هست که گذشته از اون نیاز طبیعی و روش طبیعی، یه نیاز اجتماعی هم کار او را در تناقض و تناسل تعقیب میکنن و اون است که مشکل او را در دوران سالمندی حل کنن. قرآن کریم می‌فرماید نه روش هایی که در گیاهان و حیوانات و انسان ها به طور طبیعی مطرح هست برای خدا ممکن است، بلکه محاله. نوع سبقه اجتماعی و هدف مندی که هر کسی ولد می‌گیرد برای اینکه در دوران سالمندی مشکلش حل کنه در بار خدا محال است، برای اینکه محال است. او غنی محض است. می‌مانه جریان تبنی و اتخاذ ولد. اتخاذ ولد گرچه روش طبیعی تلقیح و تولد و تخمگذاری و تولید اینا رو به همراه ندارد، ولی اون نیازهای اجتماعی رو به همراه دارد. به ذات اقدس الهام که نیاز ندارد. پس تبنی، فرزندگیری که شما بگویید فرشتگان فرزند او هستند یا عزر فرزند او هست یا مسیح سلام الله فرزند او هست، محال. میمونه یک عنوان تشریفی که خدای سبحان پدر عیسی است یا پدر عزیر است، تشریفاً و تکریماً، نه از راه طبیعی تا اینکه گفته بشود لم یلد ولم یولد، نه هدفمندی که پدر به فرزند نیازمند باشد تا فرزند در دوران سالمندی مشکلات پدر را حل کند، بلکه تشریفاً و تکریماً یک انسان یا فرشته ای را به عنوان که چون موجود مقدس است به خدا اسناد بدیم، بگیم این فرزند خداست. قرآن کریم چند برهان برای نفی این ذکر کرد. تمام به این که شرافتی که هست در قیامت معلوم می شود. وگرنه شما یک موجود را الان شریف تلقی کنید، این موجود با موجود دیگر فرق ندارد. شما که بگید نحن ابناء الله و احباؤه و احباء الله و ابناؤه و انتون بشر را مثل کن فدامه یا عبده بکن بزن رو بکن، شما چه شرافتی دارید نسبت به دیگران؟ شما مثل افراد دیگر هستید، همه تون در برابر قانون الهی مساوی هستید. اگر مبتلا به تبهکاری شدی که کیفر میبینید و خدا در برابر گناه شما شما را عذاب میکنه. میمونه این عنوان که فقط تشریفاً بعضی از بزرگان به ما بگوییم فرزند خدا، این میفته تو مسئله توقیفیت اسما که آیا خدا والد است یا متخذ ولد هست بمانند. و گذشته از اون بحث سه تا خطر ای رو تهدید میکنند، یا گذشته یا حال یا آینده. اگر یک نامگذاری، یک تلقیب، لقب دادن، یک تعبیری در گذشته دور، گذشته منشأ فساد بود یا الان منشأ فساد است یا در آینده نزدیک یا دور منشأ برداشت غلط می شود، این کلن ممنوع است. آدم یه حرفی در باره خدای سبحان بزند که باعث سوء برداشت یه عده خواهد بود، این ممنوع. بنابراین هر راهی که شما داشته باشید برای اینکه تبنی را به خدا اسناد بدید، اتخاذ ولد را به خدا اسناد بدید، این میشه ممنوع. یا ممنوع است نقلن یا ممتنع است عقلن. بعضی از بحثا که قسمت مهم مطالب گذشته بود ممتنع بود عقلن، بعضی از امور که ممتنع عقلی نیست، مثل صرف تشریف، همونطوری که کعبه را میگن بیت الله، فرون فرشته را هم بگن ولد الله یا اتخذ الله ولدا، که فقط جنبه تشریفی داشته باشد، این ممتنع عقلی نیست ولی ممنوع نقلی است، برای اینکه با برداشت‌های سو همراه است. اونا چون گرفتار حلول بودن، چه در باره هست مسیح چه در باره عزیر، نتونستن توجیه بکنن یک کرامتی را که انسان داشته باشد و این به نحو حلول نباشد. لذا مسئله ثالث و ثلاثه مطرح است و ثانی اثنین مطرح است. تو بحث ثالث و ثلاثه سوره مبارکه نساء و مائده مثلا گذشت، معناش این است که تو اونجا مبسوطا بحث شد که ثالث و ثلاثه کفر است، فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اما رابع ثلاثه توحیدنا و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، خدا رابع ثلاثه است، ثالث ثلاثه نیست. رابع ثلاثه یعنی سه نفر که اینجا نشستن، وقتی میشمرید هر کاری بکنید سه نفر، اما یک کسی هست که چهارمی اینهاست ولی هر کاری بکنید تحت رقم در نمیاد. سرشماری بکنید اینا سه نفر، هر جوری بخواد بشمرید. ولی در تحلیل عقلی یه موجودی هست که چهارمی این ثلاثه است، رابع ثلاثه است، خامس اربعه است. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابع و هم، هر کاری بکنید این صرفه اصلا نداره. این چهارمی با اولی هست، با دومی هست، با سومی هست، بین اول دوم هست، بین دوم و سوم هست، بین اول و سوم هست. خود اون آد، اون شمارنده، اون رقمزن، او هم تحت پوشش اون چهارمی است. لذا او تحت انگشت و رقم کسی قرار نمیگیرد، به حساب در نمیآید. واحدون لا بعد. اما اونا گفتن سالس و سلاسه، یعنی سه نفرن، ابو ابن روح القدس. از هر جا شروع بکنی یکش خداست، دوتای دیگه یکی مریم است و عیسی یا عیسی روح القدس مانند که معدود است، محدود است. اونا دوتا هستن، یکی هم این میشه سه. اما خدا رو نمیشه در برابر موجودات دیگه قرار داد. هر چه باشند و هر که باشند، خدا با همه و با هر چه هست. به زهد عد در نمی آید. با عد هست، با آد هست، با تعدید هست، محیط به همه هست. بنابراین قابل شمارش نیست. به هر تقدیر اونجا ثابت شد که رابع ثلاثه میشه توحید، ثالث ثلاثه میشه کفر. فقط کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اما تو آیه 7 و 8 سوره مبارکه مجادله فقط ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. هر جای عده نشستن، خدا با تک تک اونهاست، با رابط بین هر کدام و دیگری هست و در جای دیگر هم هست. بنابراین تحت عد در نمیاید. همون است، اونایی کسی انالحق گفت، شیادانه گفت، یا هستی شناسیش محدود به ماده بود یا معرفت شناسیش گرفتار حضر تجربه بود، اونم همین است. اما اگر کسی نه، در این فضا نیز هستی شناسی او هم از طبیعت و فرای طبیعت است، معرفت شناسی او حس و تجربه را ضعیفترین و نازلترین مرتبه می داند، بالاترش مرتبه ریاضی است، بالاترش مرتبه حکمت و کلام است، بالاترش مرتبه عرفان است و همه این معارف را هم زیر پوشش سلطان عروج که وحی است تلخیص می کند، وقت به زبان وحی صاحب وحی میگوید کسانی هستند که به قرب نوافل بار میآورند و در قرب نوافل دیگه از خودی خود غافلند و از یک سمتی غروب کردن تا دیگری طلوع بکند. وقت گوینده دیگری است، نه گوینده این زید است. بعد دو تا حرف است، اون مسئله سوء برداشت که کسی حق ندارد حرفی بزند که دیگران سوء برداشت بکنند، اون راجع مقام اثبات است. اما در مقام اینکه شیخی نفسه این که این است، اینا در باره هست امید یا امثال ذالک هم که مثلا خطبه هایی دارن که اوصاف فعلی ذات اقدس اله را بر خودشون تطبیق میکنن، اینا مشکل دارن. چون تو بحث قبل مشخص شد که مقام ذات منطقه ممنوع است یک، صفات ذات هم که این ذات است منطقه ممنوع است دو، مقام فعل حق که مقام امکان است، فعل خداست، ممکن وجود است، ممکنه کسی مظهر این بشه. مثل اینکه خود ذات اقدس اله اغنا را یعنی بی نیاز کردن را که فعل خداست به وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبت میداد، میفرماید بعدا اغناهم الله و رسوله. خب هو المغنی، همین مغنی را به پیغمبرش نسبت میداد، چون اغنا که واجب الوجود نیست، یک صفت ذاتی واجب الوجود هم نیست، دو این یغنی و یفقر و یقبر و یبسطو این صفت فعل خداست. این صفت فعل را ممکنه انسان کامل داشته باشد، لذا اونا هم پرهیز میکردن، همه جا نمیگفتن، ولی اگر در جمع خواص میگفتن، میگفتن که این مال مقام ذات نیست، اینجا ممنوع است یک، مال مقام صفت ذات نیست که این ذات است دو، در مرحله سوم فصل سوم است که فعل خداست، فعل خدا ممکن وجوده. بر تقدیر فرمود که اینها اتخذ الله ولدا. خب پس اگر برابر سوره مبارکه صافات باشد که خیلی جاهلانه است که قالوا ولد الله، این خیلی جالبه. اتخاذ ولد هم مفهومت به این که این ثبوتن محال است، اثباتن هم بیدلیل. اتخاذ ولد برای چیه؟ اگر اتخاذ ولد برای آن است که مشکل او را در مسائل اجتماعی یا فردی حل بکند، او که منزه از فقر است. ولد حقیقی داشتن محال است، چون چیزی از او جدا نمی‌شود. لم یرد ولم یولد است، او سبوح است، قدوس است، سبحانه. این سبحانه برهان اول است. برهان بودن هر برهان به حد وسط است. یعنی اگر کسی بگوید عالم حادث است لأنه متغیر، دیگه لازم نیست سغراب و کبرا تشکیل بده. این سغراب و کبرا رو خود مستنبط باید بسازد. وقتی گفت لأنه متغیر، یعنی العالم متغیر، بکل متغیر حادث، فر عالم حادث، یعنی بقیه رو خودت باید بفهمی. حد وسط برهان تمام حرف رو میزنن، اون شاکلیده. اینجا حد وسط برهان اول شاکلیدش سبوح بودن خداست. اون منزه از آنه که جرم باشه، منزه از آنه که ماده باشه، منزه از آنه که جسم باشه. هر چیزی که فرزند دارد، چه در گیاهان، چه در حیوانات، چه در انسانات، بالاخره با جزئی از او جدا بشه، یا تلقیح بشه، یا توارد بشه، یا تولید بشه، او که سبوح از این حرف هاست. اگر سبوح هست، بس از ولد داشتن، به ولد داشتن جز اوصاف سلبی اوست، این برهان اول، این تموش. میمونه مسئله هدفمندی، که ولد داشتن برای آن است که اگر ولد داشتن برای آن است که نسل محفوظ بمونه، او که سبوح و قدوس از زوال و فناست باقی. اگر برای رفع نیاز است که هو الغنی، نه تنها هو الغنی، یه وقت است میگیم او بی نیاز است، یه وقتی میگیم نه تنها او بی نیاز است، بلکه نیاز تمام نیازمندها رو او برطرف میکنه. باید بشه سه تا برهان با سه تا حد وسط. یکی سبحانه، این حد وسط اول. دوم هو الغنی، حد وسط دوم، چون بی نیاز است، نیازی به فرزند داشتن ندارد و نیازی هم به اتخاذ ولد ندارد. برهان ثالث له ما فی السماوات و الارض، اگه همه برده اویان، دیگه کسی فرزند اونی، همه یکسان در برابر اراده الهی. خب فرمود قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، این برهان اول. این سبحان دو جوره نسبت به کسانی که برای اولین بار آشنا میشن، این سبحان حد وسط. نسبت به کسانی که سابقه آشنایی دارن، سبحانه، این هم تنبه به دلیل است، هم معاذ الله گفتن است. مواد حرف بزنی، شما که آشنایی، شما که میدونید او لم یلد ولم یولد، این چه حرفی است میزنی؟ این سبحان برای کسانی که آشنا به این معارفن، این سبقه هم داره. برهان دوم هو الغنی، حد وسطش برسه. برهان سوم له ما فی السماوات ما فی الارض، اگر همه برده اویان، ملک اویان، ملک اویان، چیزی فرزند او نیست، اتخاذ ولد هم نداره. اینا درباره اون چه که خود ذات اقدس را بگه. بعد نمود حالا که او ثبوتن محال بود، شما به چه دلیل دارید که میگید خدا فرزند اتخاذ کرده؟ این عندکم من سلطان بهذا، شما چه دلیل دارید به اتخاذ ولد؟ نه فرشتگان فرزند او هم، بلکه ملک و ملک او هم. نه عزیر و مسیح سلام الله علیه و ملک و ملک او هم. هیچ کدوم. این عندکم من سلطان بهذا، اتقولون علی الله ما لا تعلمون، یه حرف جاهلانه میزنید، یه میشه افترا. یه بیان لطیف سیدم استاد رضوانی تو المیزان برن که این من است با ذکر سند. تو منطق ملاحظه فرمودی، در منطق ملاحظه کردی که اگه کسی مطلبی را گفت، دیگری بخواد اون مطلب را رد بکند، چند راه دارد. یه وقتی کل این دلیل را ویران میکند، میگه این دلیل نیست. چرا؟ برای اینکه همین دلیل را ما در جای دیگر اجرا میکنیم، پیاده میکنیم، نتیجه نمیده. این بشه نقض. اگر کسی بخواهد حرف دیگری را رد کند، این ست راه دارد. راه نقضش اینه که بگوید این دلیل نیست، من اینکه ما همین دلیل را در جای دیگر پیاده کردیم و نتیجه ندو، این راه نقض. دوم اینه که این دلیل را کالبد شکافی میکنن، نه اینکه بگن ما مجموعاً سربسته این دلیل را جای دیگه پیاده کردیم و نتیجه ندو. میاد با بررسی میکنند، این میاد ایدال صغرایی دارد، کبرایی دارد، صغرا مثلا ممنوع است، کبرا ممنوع است، ما رو قبول نداریم، شما ثابت بکنید. اینو میگن معنا در قبال نقص. راه سوم تو منطق این است که کاری به دلیل مستدل ندارد، نه از راه نقص نه از راه معنا، در عرض دلیل او یه دلیل دیگری بر خودش اقامه میکنه. اینو بهش میگن معارضه، که در عرض دلیل مستدل یه دلیل دیگری رو ارائه میکنه. این سه راه تو منطق. از این راه های سگانه در قرآن فراوان. راه منع هم یه وقت است که میگوید ما صغرا رو منع میکنیم، کبرا رو منع میکنیم، دیگه چیزی در دست مانع نیست که سند برای منع ذکر کند. این است که میگوید مانع را منع کافی است، او مستدل باید زحمت بکشد ثابت بکند. اگر کسی بگوید آقا صغرا ممنوع است، همین که گفت کافی است، مستدل باید ثابت کند که صغرا ثابت. یا ممکن است بگوید بل کبرا ممنوعتون، کبرا بدیهی که نیست، ما قبول نداری. مستدل باید تلاش بکند این کبرا را تثبیت بکند. اگر اون ناقد آمده گفته صغرا ممنوع است یا کبرا ممنوع است، مستدل باز زحمت بکشد صغرا را ثابت بکند، کبرا را ثابت. ولی اگر مستدل آمده گفته کبرا ممنوع است، سند من هم اینه به این دلیل، یا صغرا ممنوع است، سند من این است به این دلیل، این رو بهش میگن این من است با ذکر سند. این که تو المیزان آمده به هو من اون با ذکر سند اینه، یعنی این قسم برهان منطقی اینجا پیدا شده. ذات اقدس اله آمده مقدمات شنها من کرده، دلیل ممنوعیتش هم ذکر کرده. اول این اتخاذ ولد داشتن ممنوع است. چرا؟ برای اینکه او سبوه است اولا، غنی ثانیا، مالک مطلق است ثالثا. اینا سند منه. شما اگر بخواهی او ممنوع رو تثبیت بکنی، باید این سند رو باطل بکنی. نمیتوانی سبوه بودن او رو باطل کنی، نمیتوانی غنی بودن او رو باطل بکنی، نمیتوانی توارث الذی بیده الملک رو باطل کنی. تو بحث پارسال هم داشتیم که تفسیر با تفسیر فرق میکنه. یه وقتی کسی میوه میشینه تو باغ، یه وقتی کسی درخت میکاره. خب قرآن نکات فراوانی داره، آیات فراوانی داره، هر آیه رو یه مقدار مطالعه بکنه میبینه مطالب زیادی داره. این میوه چیدنه، آدم بره تو باغ میوه های آماده رو میشینه، یه وقتی درخت میکاره. این تفسیر المیزان، این درختکاریه، یعنی مجتهد میپرورانه که چیوری آدم از آیه میوه رو در بیاره. حالا اگر این میوه رو کسی چی؟ این سشاک نکته رو از این آیه کسی در آورد، این چنین نیست که این درخت دیگه میوه نده. دوباره انسان میتواند بررسی کند، یجدی مجد از شمس و القمر، یه مطلب تازه، یه سوال تازه تر شده با پیشرفت روز، یه مشکل جدیدی آمد، یه سوال جدیدی تر آمد. دوباره این مجتهد درختکار میتواند از این شجره توبا که اکل و هادائم، اکل یعنی میوه نه اکل، خوراکی او دائم است نه خوردنش دائم است. دو قرآن کریم مثل شجره های بهشت است که اکل و هادائم، یعنی دائما میوه میده. این طوریش که آده سه چارت میوه داد، اینجا رو چیدیم، یه سؤال های ایست و یه ایست بعدی در آمده، دیگه این درخت میوه نده. این مثل شجره بهشته که اکل و هادائم. منتها باغبان اگر آشنا باشه به نهال پروری، میتواند از این شجره توبا هر روز میوه جدیدی رو برویاند، یعنی اظهار بکند و بشینه. خب فرمود قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، یک هو الغنی، دو له ما فی السماوات ما فی الارض، شما حرفی که دارید برهانی نیست، سند من هم همین است که گفته شد، این اندکم من سلطان به هازا. مطلب دیگر تو بحث‌های قبلی قرآنی هم داشتیم این است که قرآن مثل کتاب فلسفه و حکمت و فقه کتاب علمی نیست. قرآن نور است. یعنی چی؟ یعنی علم را با عمل می‌دوزد. شما در هیچ کتاب فلسفی یا کلامی یا فقهی مسئله علمی را با اخلاق در این نمی‌بینید. خب بالاخره یک کسی ثابت بکند ربا حلال است یا حرام، ثابت بکند حرام است الا مثلا کذا به کذا، یا مثلا دی لازم است یا نه بگه لازم است کذا به کذا دیگه. وَتَّقُوا اللَّهَ لَا تُخْسِرُوا فِي الْمِيزَانِ، اینا توش نیست. قرآن کریم وقتی مسئله فقهی را ذکر کرد لا تُخْسِرُوا را ذکر میکنه، وَتَّقُوا اللَّهَ را ذکر میکنه که مواظب باشه. اینجا مسئله کلام و حکمی را ذکر کرده، مسئله جهان بینی را ذکر کرده، معرفت شناسی را ذکر کرده، اون تبشیر و انذار هم کنارش ذکر میکنند. این میشه نور. یعنی علم را با عمل و اخلاق یک جا یاد آدم میده. این طور نیست که نظیر کتاب های دیگه آدم فقط یاد بگیره. فرمو چرا این حرف میزنی؟ این موعظه است. چرا غیر غالبان سخن میگوید؟ این موعظه است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، قل ان الذين يفترون علی الله الكذب لا يفلحون. ما به شما بگیم هی علی الفلاح، حرف غیر عالمان زدن فلاح نیست، جاهلانه سخن گفتن انسان را فلاح نمیرسونه، مانع رسیدن به فلاح است، بدون معرفت شناسی صحیح در باره خدا فکر کردن مانع فلاح است، بدون هست شناسی کامل در باره خدا سخن گفتن مانع فلاح است. چرا شما بدون فلاح حرکت میکنید؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. و منشه این کار اینه که بالاخره میخواد دنیا گیرتون بیاد دیگه. چون اگر شما به خدا و قیامت که غیب است اعتقاد داشته باشید، جلوی این بی‌بندوباری گرفته میشه. و چون نمیخواهید بی‌بندوبار رو رها کنید، میخواد کمی رها باشید، این حرفا رو یاد نمیرید یاد بگیرید یا عمده میذارید کنار. بازگشت همین لذت های زودگذر دنیاست. قول متاع دنیا قلیل ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. ببینید در این مسئله تو کتاب های فلسفی، تو کتاب های کلامی، تو کتاب های فقهی هیچ جایگاه نداره. انسان را میخواد سوال کند که معرفت شناسی چیه؟ حس و تجربه است یا بالاتر؟ هست شناسی محدوده به طبیعت است یا طبیعی و فرطبیعه؟ اما دنیا زود گذره، مواظب باشید فریب نخورید، یعنی جایی نداره تو نوزون که. این قرآن کریم است که اون معارف اعتقادی و علمی را با این مسائل اخلاقی حل میکنند، ریشیابی میکنند. میگه سر اینکه شما به غیب تندر نمیدید، میگه این هی الله حیاتون دنیا، همین لذای زود گذره. خب لذای زود گذره که بعد شد، شما که دیگه مثل درختی است که پژمرده بشید بشید هیزم، که شما به طرف ما برمیگردید، یه حسابی هست، یه کتابی هست. اون چه در درون شما تأمین شده است و تعبیه شده است این است که انسان هرگز از بین نمیرود. خب الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. مشابه این مطالب را در سوره مبارک اسراء و کهف بیان فرمود. آیه 11 سوره اسراء اینه: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. خب اتخاذ ولد بالاخره همسر میخواد، این که همسر نداره، لم يكن له صاحبه. اگر بگویید که تشریفاً گرفته، خب خدا که ولی و امثال ذالک، ولی تشریفی نداره. یک کسی اتخاذ ولد بکنه، هم پیمان میگیره و ماننده که مشکل او را حل بکنه. خدا سبحان ولی فراوانی دارد، اولیاء الهی دارد، اما برای اینکه خدا مشکل همه اونا را حل بکنه، اونا را تحت ولایت خود میگیره که مشکل اونا را حل بکنه. کسی بیاید فرزند خدا بشه که چیکار بکنه؟ خدا ولی دارد اما ولی من از ذل ندارد. این فرزندی که شما به خدا اسناد دارید در حقیقت تبنیست من از ظلم، که اون مشکل زلیلانه دوران فرسودگی رو حل بکنه، این که نیست. در سوره مبارکه کهف آیه 4 به بعد این است: بیون زیر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم بهی من علم، بلا به آباهم، پدران اونا هم نمیدونستن. این تو نیست که حالا نیاکان اونا عالمانه حرف زدن و اینها فقط اون اصل حرفی گرفتن، که نه اونها که گذشته بودن عالم بودن به این مسئله حرف عالمانه گفتن، نه اینها. کبرت کلمتا تخرج من افواههم این یقولون الا کذبا. تو سوره مبارکه مریم در جریان اتخاذ ولد نسبت دست مسیح سلام الله علیه آیه 35 به این صورت بیان فرمود: ما کان لله یتخذ من ولد سبحانه اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. این ما کان لله در تعبیرات دیگر نبود، این یه بار منطقی دیگر دارد. میگه اصلا برای خدا این نیست، این جز صفات سلبی خداست اتخاذ ولد، این نقص است. تمام صفات سلبی به صفات ثبوتی برمیگردد، چون صفات سلبی اون مسلوب نقص است. سلب نقص یعنی سلب امر عدمی، بازگشت سلب و سلب به امر وجودی است. تمام اوصاف سلبی امور عدمی و نقص هم مثل جهل و ظلم و فسق و اینا، سلب این امور هم به سلب و سلب برمیگردد. لذا منشأ همه صفات سلبی کمالات وجودی است. اما اصلا این برای خدا نیست، نه او حق نداره، یعنی این به ساحت قدس ربوبی مناسب نیست. ما کامل الله یتخذ ولدا سبحانه و اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون. باز در بخش پایانی سوره مبارکه مریم اونجا مقدار مبسوط تر بحث میکنن، آیه 88 بعد این است: و قالت تخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تفاض السماوات و تفتر منه و تشق الارض و تخر الجبال و حدا ان دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات و الارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم و قدهم عدا و كلهم آتيه يوم القيامه فردا. ما در تعبیرات ممتون ادبیات شعرا و اینها حرفای مبالغه آمیز زیاد میگن، حرفی زده که نزدیک بود کوه متلاشی بشه. این مبالغه است، اغراق است و مانندان. حالا یکی کسی دروغ گفته چرا کوه متلاشی بشه؟ از بس این حرف دروغ است که ممکن است کوه متلاشی بشه، اگر ما کوه هم بودن منفجر میشدن. این حرفای اغراق آمیز. اما ذات اقدس اله کلامش منزه از مبالغه و اغراق است. می فهمد کوها نزدیک بود متراشی بشن. چرا؟ چون کوها همه تسبیح گوی ماین، همه می دونن ما فرزند نداریم، همه سبوه و قدوس گوین، یسبحوا لله ما فی السماوات و الارض. اینا نزدیک من پیدا بشن. این تنشق الارض تفتتن منه تکاد السماوات تفتتن منه و تنشق الارض و تخر الجبال حدا مبالغه نیست، اغراق نیست، چون همه اینا داره میفهمن. اونجا رو در مشهد و محضر الهیان ساکتن. همون ما در جریان یا جبال و عبد بین معهو که به شما گفتیم اینا چیز میفهمن، نماز خونن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، گفتیم اینا چیز میفهمن. اینا اگر چونچه به اذن ما نبود اینا منفجر میشدن، البته علیه این مفتریان منفجر میشدن. این اغراق نیست. آدم وقتی فرض کنید یه اهانتی به یک شخصیتی کردن، دوستان او در حضور او هستن منتها معزون نیستن که مبارزه کنن، این نزدیک اون فجر بشن، خیلی بنا بعد سخت میگذرد، چون میفهمن این شخص را خلاف میگوید. کسی به ذات اقدس اله این افترا ببندد که اتخذ الله ولدا، اتخذ الرحمن ولدا، تکاد السماوات و تفتر منه و تنشق الارض و تخر جبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا ما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا. چرا؟ چون این کل من فی السماوات و الارض لا تعلم الرحمن عبدا، همه برده ای اویم. ما شما بگید یه فرزند خداست، و اونی هم که تو جریان زینب کبری سلام الله علیها تو خطبه کوفه آمده از همین دلیله. این مبارغه نیست. یا شما کاری کردید که کوها نزدیک بود منفجر بشه، اون از همین سنخه. این شاعرانه نیست، چون کوها همه به ولایت اینو معتقده، هیچ کوهی نیست، این دشتی نیست، این رو بحر نیست، مگر اینکه ولایت مدار است. اونم که حضرت زینب کبری سلام الله علیها بود نظیر سوره مبارکه مریم برهانی است و نه اغراق و مبالغه. الحمدلله.